صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز پنجشنبه 4 دی ماه برابر با 25 دسامبر، میفان مجله بامدادی رادیو فردا است. این مجله پر از خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی برای شما که از ایران یا هر جای جهان به ما پیوستین. من رضا ولیزاده هستم، میزبان شما در این مجله که به مدت 60 دقیقه با تلاش همکارانم برای شما تهیه شده. امروز در سراسر ایران خبری از بارش برف و باران نیست. آسمان بیشتر استان‌ها تقریبا صافه. برای استان‌های شمالی و غربی مه صبحگاهی پیش بینی شده. دمای هوا امروز و فردا تقریبا چند درجه نسبت به روزهای قبل گرم‌تر میشن و در بیشتر نقاط کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود. تهران امروز صاف و آفتابی، حداقل دما در تهران 1 درجه بالای صفر و حداکثر دما هم 10 درجه بالای صفر پیش بینی شده. همچنان گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 25 درجه و سردترین هم 4 محال و بختیاری با منفی 10 درجه. مثل هر روز با خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. نوشین سید حسینی اینجاست، برای ما میگه که در ایران و جهان چه خبر است.
متشکرم. سلام به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان شامگاه چهارشنبه ضمن به جای آوردن آیین عشای ربانی شامگاه کریسمس مردم را به نیکی و بردباری دعوت کرد. پاپ فرانسیس به تازگی در پیامی ویدیویی خطاب به آوارگان عراقی مسیحی در کردستان عراق آنها را تسلی داده و گفته بود که به آنها احساس نزدیکی می کند. بسیاری از آوارگان مسیحی برای گریز از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به اردوگاه انکاوا در نزدیکی شهر اربیل عراق پناه بردند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس پرونده های تروریستی در دادگاه های ویژه و تحت نظارت مقام های نظامی بررسی خواهد شد. نواز شریف این سخنان را پس از دیدار با مقام های سیاسی و نظامی برای رایزنی درباره طرح‌های امنیتی جدید علیه ستیزه‌جویی ابراز کرد. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان دست کم 140 نفر که اغلب آنها کودک بودند کشته شدند. به دنبال این حادثه دولت پاکستان اجرای حکم اعدام برای متهمان پرونده‌های تروریستی را از سر گرفت. اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام پاکستان مجازات مرگ را شیوه مؤثری برای مبارزه با تروریسم ندانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از کابینه‌اش خواست از افزایش قیمت مشروب ودکا جلوگیری کنند. به گزارش رویترز در حالی که نرخ گذاری ودکا زیر نظر دولت روسیه انجام می‌شود، حداقل قیمت نیم لیتر ودکا در مقایسه با سال گذشته حدود 30% افزایش داشته است. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در جلسه‌ای با مقام‌های دولتی و محلی روسیه بالا رفتن نرخ ودکا را موجب افزایش مصرف مشروبات الکلی غیرقانونی و احتمالاً ناسالم دانست. به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه و کاهش قیمت نفت که به افت شدید ارزش روبل واحد پول ملی روسیه منجر شد، این کشور اکنون با بدترین بحران اقتصادی خود در 16 سال اخیر مواجه شده است. خبری از ایران. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران گفته است که پرونده مسمومیت در مرکز نگهداری معلولان آسایشگاه در پاکدشت از مجاری قانونی در حال پیگیری است. در پی مسمومیت غذایی روز یکشنبه در آسایشگاه معلولان ذهنی خانه پدر بزرگ که حدود 150 مددجو در آن نگهداری می شود، 3 نفر جان خود را از دست داده و 27 نفر دیگر هم به مراکز درمانی منتقل شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس سازمان بهزیستی ایران گفته است که مراکز تخصصی سرگرم آزمایش بر روی نمونه هایی هستند که از مددجویان در آسایشگاه خانه پدر بزرگ گرفته شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران از امروز پنج شنبه رزمایش یک هفتگی خود را در جنوب و جنوب شرق کشور آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این رزمایش با حضور نیروهای چهارگانه شامل نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی و پدافند هوایی صورت می گیرد. این مانور نظامی قرار است در دریا و خشکی، از جمله در بخش وسیعی از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان انجام شود. و شرکت سونی پیکچرز فیلم پرحاشیه مصاحبه را یک روز پیش از اکران در سینماها به صورت آنلاین به نمایش درآورد. نمایش فیلم مصاحبه بعد از ظهر چهارشنبه به وقت اروپا در وبسایت‌های گوگل پلی، یوتیوب و پایگاه اصلی اینترنتی سونی و همچنین از طریق کنسول ایکس باکس آغاز شد و کاربران برای دیدن آن باید نرخ $5.99 پرداخت کنند.
ممنونم نوشین سید حسینی بود که 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده و اما آنچه تا پایان صبحانه با خبر خواهیم دید و شنید. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خارجی خود در کشورهای مختلف نسبت به تحریم‌ها علیه ایران به خاطر فعالیت هسته‌ای انتقاد کرد و آن را مانعی در رسیدن به توافق جامع دانست. دیروز چهارشنبه و در آغاز تعطیلات کریسمس باز هم قیمت نفت کاهش یافت. بررسی اظهارات روز گذشته حسن روحانی در مورد آغاز تحول و رشد اقتصادی ایران در گفتگوی اقتصادی روز. حداد عادل رئیس شورای تحول علوم انسانی از تحول در 15 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داد. هشدار حسن روحانی به گروه خاص در روزنامه‌های امروز تهران. بازی تیم ملی فوتبال ایران که به تازگی از اردوی آفریقای جنوبی بازگشته با تیم فلسطین لغو شد. و ترانه‌هایی برای کریسمس در بخش موسیقی. شما هم در این برنامه حضور دارید با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خارجی خود نسبت به تحریم‌ها علیه ایران به خاطر فعالیت هسته‌ای انتقاد کرده و هشدار داده که تعلق خاطر شدید برخی به تحریم‌ها در مسیر رسیدن به توافق جامع دراز مدت مانع ایجاد کرده. نامه آقای ظریف پیش از این نوشته شده اما بخشایی از این نامه دیروز سوم دی ماه منتشر شد. آقای ظریف در این نامه نوشته رفع تمام تحریم‌ها جزء و اساسی هر توافقی است. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه استرایر از واشنگتن با ماست. آقای نفیسی، ارزیابی شما از محتوای این نامه چیه و چه موضوعی باعث شده که آقای ظریف به نظرتون چنین نامه‌ای بنویسه؟
نامه آقای ظریف، البته کل نامه هنوز در دسترس ما نیست، فقط اشاراتی به اون شده و اینم نه از طرف خودشون بلکه از طرف یکی از کارمندان ایشون. و کلن دو موضوع به نظر میرسه که در اینجا دارای اهمیت باشه که شون اشاره کرده. یکی این که ایران ناراضیه از این مذاکرات و اینکه فقط بخوایم که ایران یک جنبه نمایشی داشته باشه از یک صنایع اتمی برای ما کافی نیست. و دوم اینکه این تحریم هایی که ایشون صفات بسیار رذیله‌ای برای این تحریم ها گذاشته، شیطانی و غیرزالک، این تحریم ها رو بایستی بردارن، کلن باید بردارن. بنابراین در مقابل این وضعیتی که در واقع حاکم بوده از روز اول تا به حال، ما میبینیم که یک دفعه آقای ظریف یک اعتراض خیلی شدیدی میکنه و این قابل تعامله که چرا حالا و در این موقعیت و در این شرایط و چی بوده که این موضوع رو باعث شده.
اتفاقا پرسش منم همین آقای نفیسی، با توجه به اینکه به هر حال محتوای نامه الان منتشر شده اما این نامه قبلا پیش از این نوشته شده بوده توسط آقای ظریف و ارسال شده بوده، فکر میکنید تو این مقطع انتشار محتوای نامه، بخشی از محتواش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
لحن تند نامه که تقریبا غیر مترقبه بود با توجه به اخباری که می اومد، اظهار نظر از طرف آقای کری، از طرف حتی آقای عراقچی و آژانس و غیره، این امید رو ایجاد میکرد که مذاکرات در مسیر خوبی افتاده. ولی این لحن تند آقای ظریف من فکر میکنم که مربوط به مذاکرات نباشه، بلکه ایران داره نارضایی خودش رو از سیاست خارجی ایالات متحده نشون میده، چون به نظر دولت ایران اون چیزی که داره اتفاق میفته در بازار نفت این زیر سر عربستان نیست، بلکه سیاست ایالات متحده است برای تضعیف ایران و روسیه. و بنابراین با توجه به لطمه ای که این جریان جدید نفتی و این قیمت نازل بشکه نفت که تقریبا به اونقدری است که برای خود دولت ایران تموم میشه برای استخراج نفت به اینجا رسیده، بنابراین به نظرم یک اعتراضی است به سیاست خارجی آمریکا که خب اینها عربستان و آمریکا رو یکی میدونن. و شاید هم یک اشاره هم باشه به موضوع کوبا، با توجه به اینکه کوبا متحد اصلی ایرانه، یکی از متحدای اصلی ایرانه، و اینها نگرانن که این متحد هم از دست بره.
خب آقای نفیسی خیلی کوتاه اگر ممکنه بفرمایید، آیا بر اساس محتوای نامه آقای ظریف به همتایان خارجی خودش نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای باید خوشبین بود یا بدبین به نظر شما؟
من همجور که عرض کردم به نظرم نمیرسه این نامه در واقع مربوط به مذاکرات باشه، بلکه این نامه اعتراضی دولت ایران به سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مسائل نفتی، بنابراین بر روند مذاکرات فکر نمی‌کنم اثری داشته باشه یا روند مذاکرات این نامه رو ایجاد کرده باشه.
پس نهایت در نهایت شما این رو بیشتر مرتبط می‌دونید با سیاست‌های نفتی حاکم و شرایطی که برای قیمت نفت پیش اومده. سپاسگزارم از شما رسول نفیسی از آمریکا.
موفق باشید.
خب در مورد نامه محمد جواد ظریف و انتقاد اون نسبت به تحریم‌ها علیه ایران، نظر رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه اسرائیل از واشنگتن رو هم شنیدیم. اما بازارهای جهانی نفت روز چهارشنبه به دلیل آغاز تعطیلات کریسمس تنها نیمی از روز به روی معاملات باز بود، اما در همین زمان کوتاه هم کاهش قیمت نفت ادامه داشت. هرچند در ایران وجود توطئه دلیل پایین آمدن قیمت در بازارهای جهانی عنوان میشه، اما برخی از تحلیلگران دلایل اقتصادی رو بیش از دلایل سیاسی در پایین آمدن قیمت نفت مؤثر میدونن. مهرداد میردامادی گزارشی داره در همین باره.
قیمت پایه نفت اوپک 83 سنت دیگر کاهش یافت و اکنون به پایین ترین میزان خود در 5 سال اخیر رسیده است. قیمت نفت از خرداد ماه سال جاری حدود 50% کاهش یافته و کشورهای متکی به درآمد نفت از جمله ایران را با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است. نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت در لندن، دلایل کاهش قیمت نفت را از دیدگاه خود اینگونه بیان می‌کند.
همونطور که میدونین الان بازار نفت بسیار آشفته است، قیمت ها همچنان داره پایین میره و به نظر میاد که ما باید آماده باشیم که حتی از این سطحی که هست قیمت ها پایین تر برن. درش هم اینه که تقاضا کمه، عرضه زیاده. از طرف دیگه هم چند روز پیش وزیر نفت عربستان گفتن که حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار برسه، عربستان و کشورهای خلیج فارس که در واقع میتونیم بگیم تنها کشورهایی هستن که میتونن تولیدشون رو کم کنن که بتونن از قیمت ها دفاع بکنن، این کشورها حاضر نیستن که در بازار دخالت کنن و از قیمت پشتیبانی کنن و این میرسونه که واقعا دورنمای قیمت ها بسیار منفیه و امکان داره که قیمت نفت به 50 دلار هم برسه در هفته‌های آینده.
در ایران اما صحبت از توطئه است، توطئه برخی کشورها برای کاهش قیمت نفت. در تازه ترین اظهارات در این زمینه، حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی شهر بیرجند سقوط قیمت نفت را بدین صورت تحلیل کرد.
در زمینه نفت گرچه شرایط جهانی و به ویژه توطئه برخی از کشورها قیمت نفت را کاهش داده است، اما به حول و قوه الهی ما از این مشکلات به همت شما مردم، به تلاش شما مردم، به کوشش شما مردم به خوبی عبور خواهیم کرد.
تحلیل هایی از این دست در میان کارشناسان اقتصادی چندان خریداری ندارد و در میان دلایل کاهش بهای نفت، کم شدن تقاضا در بازار از جانب خریداران عمده از جمله چین به عنوان دلیل اصلی پایین آمدن قیمت نفت شناخته می شود. نصیر شیرخانی کارشناس بازار نفت در این زمینه می گوید:
من فکر نمی کنم، همه میگن که عربستان توطئه کرده که به اقتصاد روسیه و به اقتصاد ایران ضربه سنگینی وارد بکنه و یکی از دلایل این که قیمت نفت اومده پایین این توطئه است، ولی تا حالا کسی واقعا نیومده شواهد محکمی رو ارائه بده که عربستان در یک برنامه توطئه سهیم است، یا اینکه مثلا تو یک رهبر یکی از این برنامه‌های توطئه است که بتونه به اقتصاد کشور مثل ایران و روسیه ضربه برسونه. من فکر کنم واقعا کاهش قیمت‌ها و تضعیف بازار نفت بیشتر دلیل اقتصادی داره تا اینکه مثلا سیاسی داشته باشه. حالا اگر یک عامل سیاسی هم درش وجود داشته باشه کمه. به نظر من عربستان نمیاد اقتصاد خودش رو نابود بکنه به خاطر اینکه به اقتصاد کشورهای دیگر ضرر بزنه.
وزیر خارجه عربستان در آخرین اظهارات خود گفته است که اوپک سقف تولید خود را کاهش نداده و در سطح 30 میلیون بشکه در روز نگه خواهد داشت. اگر این تصمیم پا بر جا باشد، به نظر می رسد در کوتاه مدت گشایشی در بازار نفت به نفع تولید کنندگان روی نخواهد داد و این یعنی پایین ماندن قیمت ها و کاهش درآمد برای کشورهایی که اقتصادشان متکی به فروش نفت است.
در مورد کاهش قیمت نفت گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدیم. در مورد اون چه که تا به حال شنیدین در این برنامه، هر نظری که داریم میتونین با ما تماس بگیریم و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر ما که میتونید اسمس بزنید 2042-06-03-87-41-50. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست، میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و اونجا هم نظرتون رو بگید و وبسایت رادیو فردا هم در طول 24 ساعت در اختیار شماست برای دنبال کردن خبرهای بیشتر. پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و برمیگردیم.
آقای خامنه‌ای، حدود 36 سال است که شما دادستاناتون، قاضیاتون، نظامتون، لشکرتون، بسیجتون، سپاه پاسدارانتون و و و عملاً و مکررن اقداماتتون علیه ملت ایران و امنیت آسایش این ملت عزیز ایران بوده. با شماها باید چه کار کرد پس؟ آقای خامنه‌ای، یک شب برو تو دادگاه خودت و خودت رو محاکمه بکن. با شماها باید چه کار کرد؟
حضور و یا عدم حضور شهروندان و اتباع افغان در ایران اگر موجب رونق در بازار کار و اقتصاد از بنیان آشفته کشور ما نشه، مطمئنن در این تأثیری در رشد بیکاری هزار علت و دامن زدن به آنارشیسم حاکم بر اوضاع اقتصادی کنونی نخواهد داشت و چون این برخوردهایی تنها نشان از عدم کفایت مسئولان در اداره نمودن کشور داره.
من میخواستم در مورد حشر آقایون کروبی موسوی بگم. خواستم به آقای خامنه‌ای بگم گیرم که شما اینا رو اعدام کردید و تموم شد. ملت ایران رو میخواید چی کار کنید؟ 70 میلیون 80 میلیون ملت ایران رو میخواید اعدام کنید؟ آقای خامنه‌ای از تاریخ درس بگیرید. تا که میخواید سرتون رو توی برف کنید و این صدای ملت رو نشنید؟ آقای خامنه‌ای، مردم ایران خسته شده از این حکومت داعشی که راه انداختید. سرتون رو بیارید بالا و دور اطرافتون رو نگاه کنید، به پیشرفت ایران فکر کنید. آقای خامنه‌ای،
بعضی از خانواده ها که این یارانه نقدی رو میگیرن فکر میکنن و خیلی هم دلشون خوشه، فکر میکنن این پول میاد میره تو جیبشون، نمیدونن که بابا از این بر که شما میگیرین 5 برابر 10 برابر از دو بر ازتون میگیرنش. ببین چند برابر شده. بکنید که خودتون فکر میکنین بگیرید درآمد کل کشور کجا میره؟ تو جیب کیا داره میره؟ سپاه پاسداران و تروریست های منطقه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگاه و صحبت‌های دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اقتصاد کشور موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در بیرجند از آغاز تحول و رشد اقتصادی در ایران صحبت کرد. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، چه داده‌های عمدتاً مورد استناد آقای روحانی قرار گرفتن برای اعلام فصلی تازه در اقتصاد ایران؟
شور و شوق آقای روحانی در بیرجند اونطوری که خود ایشان گفتند بر دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان ایران متکی بود که یکی نرخ تورم هست و دومی نرخ رشد. ایشان از کاهش نرخ تورم ایران به 17% خبر دادند که احتمالاً رقمی هست که در مورد آذر ماه از طرف بانک مرکزی در اختیار ایشون قرار گرفته و هنوز رسما اعلام نشده. ما نرخ تورم آبان ماه رو داریم که 18.2% است. اینکه دولت 11 اقتصاد ایران رو با تورم 41% تحویل گرفته باشه و حالا به تورم 17% رسیده باشه عامل مهمی است طبعا در خوشبینی حسن روحانی. دومین موردی که رئیس جمهوری بر اون تأکید کرد خروج اقتصاد ایران از رکود هست بر پایه گزارش سه‌شنبه شب بانک مرکزی که گفته نرخ رشد کشور در 6 ماهه اول سال جاری رسیده به 4%. با تکیه بر این دو شاخص رئیس دولت میگه که ایران دوره رکود تورمی رو پشت سر گذاشته.
ولی آقای خاوند، آیا با قاطعیت میشه گفت که اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شده؟
در اینکه اقتصاد ایران نسبت به دوره پایانی دولت دهم در وضعیت باثبات‌تری قرار گرفته و شاخص‌های اقتصادی بهتری داره به خصوص در زمینه تورم و نرخ رشد حرفی نیست. با این حال اشتباه خطرناکی خواهد بود اگر فکر کنیم که کشتی اقتصاد کشور از منطقه طوفانی بیرون اومده. اقتصاد ایران همچنان در حالت اضطراری است. واحدهای تولیدی به دلایل گوناگون در وضعیت سختی هستند. پایین‌تر رفتن تورم از سطح فعلی هم با اماها و چراهای زیادی روبرو است، به خصوص به این دلیل که آهنگ رشد نقدینگی در سطح بالایی است. در بازار ارز نرخ دلار در سربالایی است و دولت هم از امکانات لازم برای پشتیبانی از پول ملی برخوردار نیست و تازه می‌دونیم که حفظ مصنوعی ارزش دلار هم کار درستی نیست. از اون گذشته لایحه بودجه 1394 با نفت بشکه‌ای 72 دلار بسته شده و با توجه به وضعیت بازار نفت امکان اینکه درآمدهای ارزی مورد انتظار از محل این کالا تأمین نشه بسیار زیاده.
آقای روحانی دیروز در بیرجند به مردم اطمینان داد که قیمت نفت توی وضعیت فعلی نمیمونه و قیمت این کالا یک بار دیگه بالا میره. شما چی فکر میکنید در این باره؟
تردیدی نیست که قیمت نفت بالا و پایین میره و مسلماً بار دیگر اوج خواهد گرفت، ولی کی؟ بودجه یک کشور رو بر پایه امید و آرزو نمیشه تنظیم کرد. داده های فعلی بازار نشون میده که دست کم در 6 ماه آینده رکود بازار نفت ادامه پیدا میکنه. به احتمال زیاد مجلس هم در شرایط فعلی با نفت 72 دلار که در لایحه بودجه آقای روحانی مبنا قرار گرفته کنار نخواهد اومد.
فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب بخش اول بررسی مطبوعات رو با صفحه اول روزنامه شروع میکنیم و البته شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم. بیشتر روزنامه ها امروز به نامه محمد جواد ظریف وزیر خارجه به همتایان خارجیش پرداختن. ما هم اول برنامه در گفتگویی که با سهیل نفیسی داشتیم مفصل بهش پرداختیم. تو امروز در روزنامه چه دیدی؟ با اعتماد شروع کنیم.
من روزنامه اعتماد هم عکسیه که خودش رو به آقای محمد جواد ظریف اختصاص داده و گزارشی درباره نامه آقای ظریف به سران کشورهای جهان منتشر کرده و دعوت او برای رسیدن حل مسائل از طریق دیپلماسی. اما در تیتر یک روزنامه اعتماد سفر آقای حسن روحانی به خراسان جنوبی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای روحانی در این سفر به گروه‌های خاص هشدار داده. یک گزارش هم داره روزنامه اعتماد درباره مراسم تشییع مرتضی احمدی، هنرمندی که چند روز پیش درگذشت.
شهرام، روزنامه همشهری از زبان فرمانده ناجا به ماجرای فروش سربازی پرداخته.
بله، روزنامه همشهری در عکس یک خودش به همین موضوع پرداخته و آقای من نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته گفته که ماجرای فروش خدمت سربازی عبارت درستی نیست برای اون چیزی که دولت پیشنهاد داده، بلکه این یک جریمه ای هست که کسانی که سربازی نرفتن و سنشون بالاست به درد نیروهای مسلح هم نمیخورند از طریق پرداخت این جریمه مشکلشون حل بشه. در این حال ایشون تاکید کرده که این کار فقط در سال آینده انجام خواهد شد و هر سال نخواهد بود.
روزنامه ایران عکس یکش رو به حسن روحانی در بیرجند و صحبتاش اختصاص داده که اتفاقا در مورد رونق اقتصادی کشور بود و ما توی گفتگوی اقتصادی هم بهش پرداختیم. از باقی تیترهای ایران چه خبر؟
روزنامه ایران در تیتر یک خودش از خیز ایران به سوی میادین مشترک نفتی گزارش داده و نوشته که آقای بیژن زنگنه وزیر نفت دستور انتقال دکل‌های حفاری به میادین مشترک نفتی ایران و اعراب رو صادر کرده. علاوه بر این، از آغاز فیلترینگ هوشمندانه شبکه اینستاگرام هم روزنامه ایران امروز گزارشی داده که نوشته وزارت ارتباطات این فیلترینگ هوشمند رو آغاز کرده.
روزنامه شرق چطور؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی داده درباره اینکه آمارها از تغییر فضای اقتصادی در ایران خبر میدن. بنوشته این روزنامه بنابر تازه ترین آمارها رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری 4% اعلام شده. عکسیه که این روزنامه هم با سفر آقای روحانی هست و البته روزنامه شرق یک گزارش هم درباره روزهای پررنج قربانیان اسیدپاشی در سالهای اخیر منتشر کرد.
روزنامه آرمان امروز در تیتر یکش به نقل از وزیر اطلاعات نوشته 3 سرکرده داعش رو دستگیر کردن. گویا جزئیات بیشترش چیه؟
اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، آقای محمود علوی گفته که ما 3 فردی رو که به گفته بنوشته این روزنامه از سران داعش یا نیروهای تندروی تکفیری هستند در مرزهای غربی ایران بازداشت کردن، نیروهای اطلاعاتی، و ایشون گفته که این افراد کسانی بودن که قرار بود عملیات انتحاری در ایران انجام بدن. یک گزارش داره روزنامه آرمان امروز درباره طرح ائتلاف ملی اصلاح طلبان که اصلاح طلبان تلاش میکنن اون رو در جریان انتخابات آینده به اجرا بگذارن.
مسیحیان ایران کریسمس رو جشن میگیرن، تصویر یک روزنامه شهروند هست.
بله، روزنامه شهروند عکس خودش رو به کریسمس اختصاص داده، اما در تیتر یک این روزنامه از قول معاون وزیر بهداشت نوشته که نمک بیش از هروئین در ایران قربانی میگیره. منظور مصرف بیش از اندازه نمک هست که برای بسیاری از شهروندان ایرانی به نوشته این روزنامه مشکل ساز شده. و البته روزنامه شهروند یک گزارش هم منتشر کرده درباره سفر آقای روحانی به خراسان جنوبی.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم صفحات داخلی روزنامه رو با هم می‌بینیم. اما نوبت بخش ورزشی، همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود روز یکشنبه مقابل فلسطین در تهران برگزار شود، از سوی فلسطینی ها لغو شد. در نامه‌ای که فدراسیون فوتبال فلسطین به فدراسیون فوتبال ایران نوشته، علت لغو این بازی را دلایل فنی اعلام کرده است. تا تیم ملی فوتبال ایران که روز گذشته از اردوی 10 روزه آفریقای جنوبی به تهران بازگشت، در جوهانسبورگ موفق به پیدا کردن یک تیم ملی جهت بازی تدارکاتی نشد و نهایتاً 3 بازی با تیم‌های باشگاهی انجام داد. مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی روز چهارشنبه به هنگام بازگشت تیم به تهران در فرودگاه در گفتگو با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن ابراز تأسف از این بابت اظهار داشت حریفان در جام آسیایی خیلی از ما جلوترند.
طبیعتاً خب ما دوست داشتیم تیممون کامل‌تر باشه و بازی‌های خب سنگین‌تری انجام بدیم، ولی خب متأسفانه ما مشکلاتی که وجود داره شما می‌دونید که چه به لحاظ حالا فیفا دی‌آر رو از دست دادیم، از قبل باید برنامه‌ریزی بشه و همچنین مشکلات مالی نتونستیم بازی‌های بهتری انجام بدیم. حریفامون خیلی از ما جلوترند.
حریفان تیم ملی فوتبال ایران در جام آسیایی عبارتند از بحرین، قطر و امارات متحده عربی. طبق آماری که هفته پیش از سوی ایسنا انتشار یافت، بحرین تاکنون 7 بازی تدارکاتی با تیم‌های ملی داشته، امارات متحده عربی 11 مسابقه و قطر 12 دیدار تدارکاتی برگزار کرده. ایران از بعد از جام جهانی 2014 تا کنون، یعنی ظرف 6 ماه گذشته، فقط 1 بازی در سطح ملی برگزار کرده مقابل کره جنوبی. کنفدراسیون فوتبال آسیا از چند تن از اسطوره‌های فوتبال این قاره برای تماشای فینال جام آسیایی در روز 11 بهمن ماه دعوت به عمل آورده است به سیدنی بروند. در میان دعوت شدگان نام علی دایی کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران نیز دیده می شود. ولی از پرویز قلیچخانی اسطوره دیگر فوتبال ایران خبری نیست. در تاریخ 60 ساله فوتبال آسیا، پرویز قلیچخانی تنها بازیکن است که در 3 جام آسیایی همراه با تیم ملی ایران به مقام قهرمانی رسیده. کاپیتان اسبق تیم ملی ایران که از مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می رود، از بعد از انقلاب اسلامی خارج از کشور زندگی می کند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم گولدن استیت کالیفرنیا با 4مین شکست خود در فصل جاری روبرو شد و در لس آنجلس با نتیجه 105-115 از لیکرز شکست خورد. با این وجود گولدن استیت در جدول کنفرانس غربی همچنان پیشتاز است. لیکرز 13 هم. در کنفرانس شرقی تورنتو اول است.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی ساعت 7:32 در ایران رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم با خلاصه آخرین خبرها همراه با نوشین سید حسینی.
متشکرم. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس پرونده های تروریستی در دادگاه های ویژه و تحت نظارت مقام های نظامی بررسی خواهند شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از کابینه‌اش خواست از افزایش قیمت مشروب ودکا جلوگیری کنند. به گزارش رویترز، در حالی که نرخ گذاری ودکا زیر نظر دولت روسیه انجام می شود، حداقل قیمت 0.5 لیتر ودکا در مقایسه با سال گذشته حدود 30% افزایش داشته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان شامگاه چهارشنبه ضمن به جای آوردن آیین عشای ربانی شب کریسمس مردم را به نیکی و بردباری دعوت کرد. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران گفته است که پرونده مسمومیت در مرکز نگهداری معلولان آسایشگاه در پاکدشت از مجاری قانونی در حال پیگیری است. ارتش جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه امروز رزمایش 1 هفته خود را در جنوب و جنوب شرق کشور آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این رزمایش با حضور نیروهای 4گانه شامل نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی و پدافند هوایی صورت می گیرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد از تصویب قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران گفت در این قطعنامه ادعاهای به گفته او کذب با رنگ و لعابی جدید تکرار شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رسیدن نرخ تورم به رقم 17% خبر داد و گفت در مدت 16 ماه کار دولت 11 تورم از 40% به 17% رسیده است.
ممنونم. نوشین سید حسینی بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. با موضوع تحول در رشته های علوم انسانی صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. حداد عادل رئیس شورای تحول علوم انسانی از تحول در 15 رشته علوم انسانی در دانشگاه ها خبر داده. حداد عادل رئیس این شورا و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه اول دی ماه به خبرگزاری تسنیم گفته رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، مدیریت، علوم تاریخی، فلسفه، دین و رشته‌های دیگر که در اولویت تحول قرار گرفتند متحول خواهند شد. این تحول به گفته او حول 4 محور اسلامی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی انجام شده. شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، پرسیده چطور شده که این تصمیم را شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه‌ها گرفته و نه وزارت علوم. سعید پیوندی:
نهادهای مختلفی را در خارج از دانشگاه و وزارت علوم در 30 سال گذشته به وجود آورده ایران برای اسلامی کردن دانشگاه. میتونیم از بین این نهادها از دفتر همکاری حوزه و دانشگاه اسم ببریم، از سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاهی، از دانشگاه باقرالعلوم یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و همینطور از شورای اسلامی شدن دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور صحبت بکنیم که اینا همشون تشکیلاتی هستند که در خارج از وزارت علوم یا خارج از اختیار دانشگاه‌ها به وجود اومدن برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها. و دلیلش هم اینه که در حقیقت در دوره‌های مختلف وزارت علوم به طور کامل توسط کسانی که طرفدار اسلامی کردن بودن اداره نمی‌شده و به خاطر همینم این تشکیلات موازی در عمل نقش در واقع تکمیلی وزارت علوم رو می‌خواستن بازی کنن. در دوران آقای احمدی نژاد، از اونجایی که وزارت علوم آقای احمدی نژاد همگام بود با سیاست و سمتگیری‌های اسلامی کردن دانشگاه، به خصوص به اون گونه که آقای خامنه‌ای انتظار داره، در نتیجه دوگانگی‌ها کمتر بود و خود وزارت علوم آقای کامران پیشگام اسلامی کردن بود در اون زمان. بقیه اون تشکیلاتی که من ازش بردم کم و بیش همراه و همگام با چنین اعمالی بودن.
آقای پیوندی، بحث اسلامی کردن دانشگاه‌ها و علوم دانشگاهی پس از انقلاب همیشه مطرح بوده و مرتب هم تکرار میشه. چشم‌اندازی برای تحقق کامل این طرح یا پروژه هست؟
خود دستاندرکاران، افرادی که بسیار فعال بودن مثل آیت الله مصباح یزدی و کسان دیگه که در واقع از طرفداران پروپاگورس اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی هستن، همواره از پیش نرفتن این پروژه و یا شکست این پروژه در دانشگاه صحبت میکنن. من فکر میکنم که شاید علت این کار در حقیقت اشکالی در خود پروژه باشه. یعنی دانشگاه یک نگاه جهان شمول به مسائل و پدیده ها داره، علوم انسانی هم به همین ترتیب، و بنابراین اسلام کردن و تعریف اونها بر اساس یه هویت بومی، محلی، مذهبی از نظر من یک امر ناشدنی است. به خاطر همینم همه فعالیتایی که تا امروز انجام شده در عمل نتونستن کارهای زیادی انجام بدن جز اینکه حد بکنن، سانسور بکنن، کسانی را اخراج بکنن یا برخی از رشته ها مثل مطالعات زنان یا کورس حقوق بشر را به کلی ببندن. در عمل من فکر می‌کنم نگاه یکسانی در این مورد در حاکمیت تهران وجود نداره و خود این به کند شدن این پروژه کمک می‌کنه.
واکنش خود دانشگاه‌ها و دانشگاهیان به چنین طرحی تا به حال چی بوده؟
با وجود تصفیه‌های گسترده‌ای که در سطح هیئت‌های علمی صورت گرفته و به خصوص با استخدام بسیاری از استادانی که همگام و هم نوا بودن با این پروژه، ولی نمیشه گفتش که امروز در دانشگاه ما شاهد یک نیروی جدی طرفدار اسلامی کردن علوم انسانی باشیم. به خاطر همینم خود دانشگاهی ها و کسانی که بیشترین سهم رو در تولید علم در ایران دارن، کمترین مشارکت رو در پروژه های اسلامی کردن دارن. خیلی هاشون مخالف دخالت های اینچنینی و از بیرون در امور دانشگاه هستن و به خاطر همینم در واقع همه این فعالیت ها در بیرون از دانشگاه در کمیسیون های انجام میگیره که درش دانشگاهی ها و یا بخش عمدهشون دخالت بسیار ناچیزی دارن و بعد به صورت بخشنامه بهشون ابلاغ میشه و چیزی که در تاریخ دانشگاه و در کارکرد دانشگاه چیز بی سابقه است. آخرین نمونهش هم که ما دیدیم ابلاغ در واقع منابع و سرفصل‌های دروس علوم سیاسی بود که با واکنش گسترده استادان این رشته در دانشگاه‌ها مواجه شد که نامشون به آقای روحانی نمونه واکنش منفی دانشگاهیان به سیاست‌هایی که از بیرون در مورد دانشگاه تصمیم می‌گیرن و میخوان یه پروژه یا یه برنامه ای را تحمیل بکنن برخلاف روح و متد و روش کار دانشگاه.
بخش دوم بررسی مطبوعات رو با نگاهی به صفحات داخلی روزنامه امروز و همینطور شهرام رفیع‌زاده ادامه میدیم. شهرام، روزنامه اعتماد از هشدار حسن روحانی به گروه خاص در سخنرانی بیرجند دیروزش نوشته. جزئیات صحبت‌های حسن روحانی چیه؟
بله، روزنامه اعتماد امروز نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته بار دیگر در سفر به استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند فرصت پیدا کرد تا بخشی از حرفهای تازه خودش رو بیان کنه. به نوشته روزنامه اعتماد، یکی از نکات اصلی و کلیدی سخنان آقای روحانی در روز گذشته این بوده که ایشون گفته که دولت اجازه نمیده که گروهی خودشون رو همه کاره بدونن و فکر کنن که هر کاری میتونن در ایران انجام بدن. علاوه بر این روزنامه اعتماد نوشته که یکی دیگر از شاه بیت‌های سخنرانی روز گذشته آقای حسن روحانی مردم بودند و ایشون تاکید کرد که به نوشته این روزنامه مردمی که نقش ویژه‌ای در ایران دارن اجازه پیدا میکنن از سوی دولت آقای روحانی که بتونن خواسته های خودشون رو به کرسی بنشونن. البته روزنامه اعتماد نوشته که آقای روحانی در یکی از جملات خودش هم تاکید کرده که اینقدر لکه های سیاه رو نگه نداریم و اجازه بدیم که آفتاب لکه های سفید رو از میان برداره.
روزنامه شرق که بخشی از نامه محمد جواد ظریف به همتایان خارجیش رو منتشر کرده در مورد تحریم ها، از اون به عنوان دیپلماسی عمومی در خدمت دیپلماسی هسته‌ای نام برده. جزئیات این مطلب چیه؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش با اشاره به این که آقای محمد جواد ظریف نامی به سران برخی از کشورهای دنیا نوشته و در اون خواستار استفاده از دیپلماسی شده و همچنین تأکید کرده که ایران به بمب هسته‌ای نیازی نداره و تلاش میکنه که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو به دست بیاره، تأکید کرده روزنامه شرق که این نامه آقای ظریف رو میشه در چارچوب دیپلماسی عمومی که مورد توجه دولت آقای روحانی هست ارزیابی کرد. البته روزنامه شرق تأکید کرده که به رغم اینکه در اخبار منتشر شده اشاره شده بود که نامه آقای ظریف فقط برای کشورهای 5 به علاوه 1 فرستاده شده، اما این روزنامه نوشته که این نامه برای سران برخی دیگر از کشورها هم ارسال شده و هدف اون به نوشته روزنامه شرق یکی تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دنیا است.
روزنامه آرمان امروز اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره ابلاغیه مشترک نیروی انتظامی و وزارت ارشاد رو برای اجرای کنسرت ها منتشر کرده. فرمانده نیروی انتظامی چه نکاتی رو مطرح کرده؟
اونطوری که روزنامه آرمان نوشته آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این که در چند ماه گذشته و پیش از آغاز ماه‌های محرم و سفر که کنسرت در ایران برگزار نمیشه، برخی از کنسرت‌ها به دلیل اختلاف میان نیروی انتظامی و وزارت ارشاد لغو شده بود یا از برگزاری اونها جلوگیری شده بود. حالا آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که ما دو نامه از وزیر ارشاد دریافت کردیم که در این نامه‌ها آقای علی جنتی تأکید کرده که باید اجازه برگزاری کنسرت ها داده بشه، اما آقای احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی گفته که کسانی که کنسرت برگزار میکنن درآمد مالی دارن اما ترافیک ایجاد میکنن، شلوغی ایجاد میکنن و مشکلاتی برای ماموران نیروی انتظامی ایجاد میکنن که ایشون گفته ما هم خواستار بخشی از درآمد این کنسرت ها هستیم و به زودی ابلاغیه مشترکی با وزارت ارشاد و برخی نهادهای دیگه برای حل این مشکل صادر خواهد شد.
و روزنامه وطن امروز هم انتقادهایی رو به امام جمعه اهل سنت زاهدان به خاطر دریافت جایزه تلاشگر حقوق بشر سال 93 از طرف کانون مدافعان حقوق بشر در ایران مطرح کرده. این انتقادها چیه؟
بله، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری امروز به شدت در یادداشت آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی رو امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران بلندپایه اهل سنت ایران رو مورد حمله قرار داده که چرا جایزه تلاشگر حقوق بشر در سال 93 رو از سوی کانون مدافعان حقوق بشر دریافت کرده. حتی روزنامه وطن امروز این جایزه رو جایزه زنان ضد دین در دستان مولوی عبدالحمید توصیف کرده و اشاره کرده که رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خانم شیرین عبادی برنده نوبل صلح از ایران هست که در حال حاضر در خارج هست و البته به نوشته روزنامه این جایزه رو خانم نرگس محمدی با سفر به زاهدان به امام جمعه اهل سنت زاهدان اهدا کرده که روزنامه وطن امروز این رو بخشی از فتنه توصیف کرده و حتی در ستونی به نام فتنه این خبر رو منتشر کرده.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده از کانادا. پنج پنجشنبه ها ما توی بخش فرهنگ و هنر صبحانه با خبر چند تا کتاب معرفی میکنیم. سه کتاب نایاب رضا براهنی که خودش هم دیگه سالهاست در ایران زندگی نمیکنه، در ایران بعد از سالها تجدید چاپ شده. کتاب های چاه به چاه، آواز کشتگان و قصه نویسی. فراج سرکویی منتقد و نویسنده از آلمان با ماست. آقای سرکویی اگر موافقید معرفی این سه کتاب رو از چاه به چاه آغاز کنیم.
رضا براهنی شاعر، منتقد، نویسنده و یکی از چهره‌های فعال کانون نویسندگان ایران نیازی به معرفی نداره. بیش از 6 دهه در فرهنگ ایران هم چهره‌ای بسیار مطرح و مؤثری بوده و آثار بسیار متعددی در زمینه شعر و داستان و نقد ادبی منتشر کرده. کتاب‌های او مدت‌ها ممنوع انتشار بود، اما حالا همونطور که شما گفتید سه کتاب او رو انتشارات نگاه منتشر کرده. بعضی از این کتاب‌ها رو در آینده در روز شنبه به طور جداگانه و مفصل بررسی خواهیم کرد. اما چاه به چاه داستانی است که در زمان شاه پیش از انقلاب اتفاق می‌افته. یک کسی که سیاسی نیست، انگیزه‌ای سیاسی نداره، یک اسلحه‌ای رو بهش به میراث رسیده، اسلحه کهنه اسمال دوران جنگل، بعد این رو می‌فروشه، اما این اسلحه به دست گروه‌های سیاسی میفته و کسی با او ترور میشه. حالا این آدم رو دستگیر کردن. این آدم در زندان در کنار زندانیان سیاسی قرار میگیره، از جمله در کنار یک استاد دانشگاه، و متحول میشه. این در واقع محور اصلی داستان چاه به چاه.
و آواز کشتگان چه داستانی رو روایت میکنه آقای سرکویی؟
آواز کشتگان هم تقریبا در یک همچنین فضایی اتفاق میفته. این بار اما یک استاد دانشگاه به اصطلاح قهرمان اصلی این داستان هستش که به زندان افتاده و شکنجه میشه. و در این داستان ما یک به اصطلاح تصویر بسیار زیبایی از دانشگاه تهران زمان شاه میبینیم. استادانی که در واقع در خدمت استبداد هستند، استادانی که آزادی خواه هستند. و آواز کشتگان سه فصل داره: قهرمان زشت، حدیث پریداران و حدیث آینه چشمان.
و رضا براهنی توی کتاب قصه نویسی به چه مباحثی پرداخته؟
میدونیم که رضا براهنی در دهه 40 و 50 کسی بود که نقد ادبی رو به طور جدی در ایران مطرح کرد، هم در زمینه شعر که کتاب طلا نوشته‌های او در مجموعه کتاب طلا در مصر مجموعش چاپ شده، و در زمینه قصه نویسی، داستان نویسی. رضا براهنی نقد ادبی رو به طور جدی آغاز کرد و پیش برد. در مقالاتی که در مجله فردوسی می‌نوشت درباره نقد و نظریه ادبی در زمینه داستان، در کتاب قصه نویسی جمع شده. بخشی از این کتاب میپردازه به عناصر داستان، مباحث نظری درباره رمان و قصه کوتاه، و بخشی هم اختصاص داره به بررسی آثار صادق چوبک و به خصوص سنگ صبور، که میدونیم سنگ صبور یکی از بهترین رمان‌های ایرانی است که چند صدایی است. و این کتاب رو بعداً به طور مفصل معرفی خواهیم کرد.
خب این از سه تا کتاب رضا براهنی. اما ترجمه فارسی صبحانه قهرمانان اثر کورت ونگات هم منتشر شده. درباره این کتاب چه چیزهایی میدونیم؟
صبحانه قهرمانان رو رازی رحمانی ترجمه کرده، انتشارات ققنوس منتشر کرده. این کتاب در انگلیسی با نام Breakfast of Champions منتشر شده در سال 1973، بعد در سال 2006 تجدید چاپ شده و ترجمه بر اساس نسخه 2006 هستش. صبحانه قهرمانان یک نامیست برای یک نوعی صبحانه که شرکت جنرال میلز به اصطلاح اونو تولید میکنه، و نویسنده با همین جمله شروع میکنه و بعد در واقع با اون طنز بسیار زیبایی که در دیگر آثارش هم دیدیم، یک بافت بسیار زیبایی رو با زبان طنز بسیار عمیق گسترش میده. کورت ونگات میدونیم که یکی از بزرگترین چهره‌های ادبیات پست مدرن هست و با طنز بسیار زیبا و بعدم با شکست با فرم‌های ابداعی به داستان‌های بسیار زیبایی نوشته که برخی هم به فارسی ترجمه شده.
آقای سرکوی، رمان جغرافیای من و تو که تازگی منتشر شده چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
داستانی است نوشته جنیفر اسمیت که مهرآیین اخوت ترجمه کرده، نشر هیرمند منتشر کرده. اسمیت از نویسندگان معاصر هست، آمریکایی هستش، و در این رمان هم فضای جامعه آمریکا رو تصویر میکنه. رمان 8 بخش داره و در واقع داستان از وقتی شروع میشه که به طور ناگهانی برق در همه جا قطع میشه و همه جا به دنیا در روز اول سپتامبر در تاریکی فرو میره و یک زنی در آسانسور هست و بعد با یک مردی آشنا میشه و بافت دراماتیک داستان بر این اساس و بر این بستر گسترش پیدا میکنه.
فراج سرکویی منتقد و نویسنده از آلمان ازتون سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
اما پیش از این که بریم سراغ بخش موسیقی، فقط این نکته رو خدمتتون عرض کنم. با تجربه این که داشتیم در مورد کتاب صحبت می‌کردیم، رادیو فردا مجله دیگری هم داره با عنوان نمای دور نمای نزدیک. مجله است ویژه ادبیات و کتاب که همکارم مرتاد قاسم فر تهیه می‌کنه و میتونید این مجله رو هم دنبال کنید. تازه‌های کتاب رو در این مجله میتونید بشنوید به صورت هفتگی، بر روی وبسایت ما هم radiofarda.com قرار میگیره. اگر فرصت نکردید بشنوید به صورت زنده، اونجا میتونید بشنوید. اما همراه میشیم با بردیا افشین تا ترانه‌هایی بشنویم در ارتباط با کریسمس.
سلام، امروز 4 دی ماه همزمان با 25 دسامبر، روزی که اون رو صدها میلیون نفر در کشورهای مختلف در سراسر جهان جشن میگیرند و البته در خیلی از نقاط از دیشب به استقبال این روز رفتند. کریسمس، مناسبتی که ریشه در عقاید مذهبی عمده مسیحیان داره و بیشتر مسیحیان به جز از کسانی چون مسیحیان ارمنی باور دارند عیسی مسیح در این روز به دنیا اومده. گرچه برای دهه هاست روز کریسمس تبدیل شده بیشتر به رویدادی فرهنگی و با توجه به تغییرات عمده اجتماعی در سراسر جهان، این روزها کریسمس رو غیر مسیحیان و غیر مذهبی ها هم گرامی می دارند، خصوصا در کشورهایی که جشن گرفتن این روز از قدیم یک سنت بوده. در کشورهایی که جشن گرفتن کریسمس یک سنت بوده، همیشه موسیقی در آینه گرامی داشته اون نقشی پررنگ داشته و از همون سده های اول بعد از تولد عیسی بود که ساخت و اجرای موسیقی های مناسبتی برای کریسمس رواج پیدا کرد و البته هنرمندهای امروزی هم از هر سبک و سیاقی برای این روز آثاری رو منتشر می کنند. خیلی از اونها آثاری تازه رو می سازند و برخی هم آثار معروف قدیمی رو بازسازی می کنند. من امروز در این برنامه به تازه ترین های موسیقی های مناسبتی کریسمس نگاه می کنم، منتخبی از آهنگ هایی که ستاره های موسیقی فراگیر و مردم پسند در سال 2014 میلادی منتشر کردن.
I really can't stay.
Baby it's cold outside.
I gotta go away.
Baby it's cold outside.
This evening has been
hoping that you dropped
so
in.
Very nice.
I'll hold your hands, they're just like
mine. My mother will start to worry.
Beautiful, what's your
My father
hurry?
Will be pacing the floor.
Listen to that fireplace
so
roar.
Really I'd better scurry. Maybe just to have a drink more.
Put some records on while I pour.
The neighbors might think.
برای ایدینا منزل سال 2014 میلادی هم سالی درخشان بود. این هنرمند 43 ساله آمریکایی در سال 2013 سال گذشته میلادی صدا پیشگی شخصیت السا رو در فیلم انیمیشن بسیار موفق فروزن بر عهده داشت و برای این فیلم آواز آهنگ معروف Let It Go رو اجرا کرد. موفقیت فیلم فروزن و آهنگ Let It Go در سال 2014 هم ادامه دار بود و البته آهنگ Let It Go جایزه اسکار بهترین آهنگ اصلی رو برای فیلم برمقان آورد. با این حال ایدینا منزل در این مدت بیکار نبود و پاییز امسال اولین آلبوم استودیویش رو بعد از 6 سال منتشر کرد. آلبومی به اسم Holiday Wishes، آلبومی متشکل از بازسازی آثار قدیمی مناسبتی کریسمس. بعد این توضیح رو اضافه کنم که ایدینا منزل یک یهودی است، اما خودش گفته پیش از او هم بسیاری از یهودیان بودند که آهنگهای برجسته رو برای کریسمس ساختند. ما با هم به ادامه آهنگی از آلبوم جدید ایدینا منزل گوش میدیم، آهنگی به اسم عزیزم بیرون سرد، یک آهنگ معروف و قدیمی که در اجرای تازه این اثر مایکل بوبلی ستاره موسیقی پاپ ایدینا منزل رو همراهی کرده.
I feel when I touch your
hand. But don't you see?
How can you do this thing to
There's
me?
There's bound to be a talk tomorrow.
Think of my lifelong
At
stroke.
At least there'll be plenty in plan.
If you got pneumonia, you
I
die.
I really can't stay.
Girl, but I hold up.
Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Okay, fine. Just another drink then.
That took a lot of convincing.
Feeling Christmas all around, and you're trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow is blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks.
آریانا گراندی از ستاره های جوون این روزهای موسیقی پاپ، او هم یک آهنگ مناسبتی رو امسال برای کریسمس منتشر کرده، آهنگی به اسم سانتا تل می یا بابا نوئل به من بگو. این آهنگ ساخته خود آریانا گرانده است به همراه ایلیا سلمانزاده. استقبال از این آهنگ در بین منتقدین هنری بسیار گرم بوده و در این 4 هفته‌ای که از انتشار این تک آهنگ می‌گذره، خیلی ها اون رو با آهنگ‌های موفق کریسمسی پاپ مقایسه کردند. آهنگ‌هایی چون آهنگ Last Christmas از گروه وام. این آهنگ آریانا گرانده حال هوایی بانشاد داره و از نظر احساسی بسیار تأثیرگذار و سطحی نیست به عقیده منتقدین. آریانا گرانده 21 سال است. فعالیت هنریش رو از نوجوانی با شرکت در نمایش‌های موزیکال آغاز کرده بود و تا به حال 2 آلبوم منتشر کرده و سال گذشته هم مجموعه کوتاه متشکل از چند آهنگ کریسمسی رو به بازار داده بود. امسال تعداد زیادی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ در این روزها در جهان آهنگ‌های کریسمسی رو منتشر کردند، از جمله سم سمیث و مگن ترینر، 2 پدیده موسیقی پاپ در سال 2014. اما جالب اینجاست، استقبال خیلی از این 2 آهنگی که این 2 هنرمند منتشر کردند گرم نبوده. حتی مجله معتبر تایم این 2 آهنگ رو در فهرستی جا داده که متشکل است از 5 آهنگ منتشر شده در سال 2014 که به عقیده نویسنده مجله تایم میتونه برای کریسمس بسیار افسرده کننده باشه. برای همین در آخر نمیخوام نه به آهنگ سم سمیث و نه به آهنگ مگن ترینر برای کریسمس گوش بدیم، اما براتون میخوام از بازسازی تازه یک آهنگ معروف و قدیمی پخش کنم که یکی از جاودانه های موسیقی مناسبتی و مردم پسنده، آهنگی که اصالتاً متعلق به دهه 30 قرن گذشته، آهنگی به اسم Winter Wonderland یا شهر بازی زمستانی. این آهنگ رو به تازگی 2 هنرمند مطرح از 2 نسل مختلف بازسازی کردند. تونی بنت 88 ساله، مردی که نامش رو در دهه 50 میلادی مطرح کرده بود، و لیدی گاگای 28 ساله، هنرمندی که در چند سال اخیر نامش رو بر سر زبون‌ها انداخته. البته این 2 آلبومی موفق رو هم امسال منتشر کردند، آلبومی که مجموعه است متشکل از بازسازی‌های آهنگ‌های قدیمی و ماندگار موسیقی سبک جاز. ما با هم به اجرای آهنگ تازه اونها، آهنگی کریسمسی گوش میدیم، آهنگی به اسم شهر بازی زمستانی، Winter Wonderland از تونی بنت و لیدی گاگا.
Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. Say, are you married? He'll say, no man. No, but you can do the job when you're in town. Oh, yeah. Later on, we'll conspire. We'll dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland.
به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. براتون روز خوشی آرزو میکنم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
موسیقی
and then he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr.